بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که در نقطه مقابل شواهدی که اقامه شده بود برای اینکه آیه نفر و لعلهم یحذرون در مقام بیان هست، شواهدی اقامه شده برای اینکه نه، نمیتواند در مقام بیان باشه و اطلاق داشته باشه. استدلال به آیه شریفه متوقف بر این است که این امر به حذر، لعلهم یحذرون، که در حقیقت مفید امر به حذر هست، شمول داشته باشه حتی نسبت به اون جایی که مخاطبین علم پیدا نمی کنند به اون چه که منذر می گوید، علم به واقع پیدا نمی کنند، بلکه همچنان در شک یا ظن. بود بگیم که اطلاق این صورت را میگیرد تا حجیت را کشف کنی. خب این اطلاق گفته شده که نه، نمیتواند، مشکل داره، نمیتونه در اطلاق تمام بشه. چرا؟ همونطور که دیروز عرض کردیم، این گفتیم که دلایلی و شواهدی برای عدم اطلاق اینجا ذکر شده. دلیل اول همون مسئله دوری بود که دیروز عرض کردیم و از کلام مرحوم شیخ استفاده می شد، به این معنا که البته بیان تامش اینه که عرض شود که تمسک به اطلاق در اینجا یا تمسک به مطلق و عام در شبهه موضوعی است، یا اینکه مستلزم دوره. ما بیان مرحوم شیخ را با مرحوم آغازی ها باید کنار هم بگذاریم، وقت اشکال این میشه که آقا شما میخواید به لعلهم یحذرون استشهاد بکنید در جایی که من منذر علم به قول منذر پیدا نمی کنم. این تمسک به اطلاق در این جایی که علم پیدا نمیشه، این یا تمسک به عام در شبهه مصداقیه است یا اینکه مستلزم دوره. علتش هم اینه که اگر عمل به این به عنوان واقع نباشد، خب لعلهم یحذرون میگه شما حذر بکنید از اونی که واقعا دینه، خب این تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشه. اگرم به عنوان انه هو الواقع باشه، اون وقت مستلزم دوره، برای اینکه این اطلاق متوقف بر این است که حجت باشه این قول. اگر حجت نباشه این اطلاق نمیتونه اون رو بگیره. از اون طرف حجیت هم اینجا از طریق همین اطلاق ما کشف کردیم. توقف الاطلاق علی الحجیه، علی استکشاف الحجیه، و از اون طرف توقفت الحجیه علی الاطلاق، این میشه دور. یا تمسک به عام در شبهه مصداقیه است یا دوره، و به این دلیل شما نمیتوانید از این آیه حجیت را به دست بیارید. در واقع اطلاق این اطلاق دوری است و نمیتواند حجیت را اثبات بکنه. این اون مشکل مهمی بود که در کلام مرحوم شیخ بود که ملاحظه کردید. گفتیم که خب یکی دو تا جواب را اینجا عرض کردیم و گفتیم که اون جواب ها خالی از اشکال نیست. ظاهراً دو جواب ذکر کردیم. جواب سوم کلامی است که از مرحوم شهید صدر نقل شده و ایشون در آیه نفر در همین تقریراتشون فرمودن که نخیر، این می شود حجیت را، اطلاق را اثبات کرد، حجیت را استکشاف کرد از همین لعلهم یحذرون، بدون اینکه در ورطه تمسک عام به عام در شبهه مصداقیه یا دور قرار بگیریم. خب چجوری؟ بیان ایشون این است که تا کنون ما این لعلهم یحذرون را یک فرمان و حکم و امر تکلیفی تلقی می کردیم، و از این تکلیف میخواستیم یک حکم وضعی استکشاف بشود. تا حالا رو این مسلک پیش میرفتیم، میگفتیم لعلهم یحذرون، میگه اعملو اعملو وفق ما انذر المنذر، به عنوان یک خطاب تکلیفی با این برخورد میکردیم. یعنی اگر اینو خلاص به عبارت عرض شود که صریحی بخوایم در بیاریم، لعلهم یحذرون یعنی احذروا عما یقوله المنذر به عنوان واقع، یا اعملوا بما یقوله. این یک فرمان تکلیفی، یک حکم تکلیفی است. از این حکم تکلیفی میخواهیم یه لایه زیرین حکم وضعی رو کشف کنیم که حجیت باشه. این چیزی بوده که تا به حال بر اساس اون این مسیر رو طی کردیم. مرحوم شیخ صدر میفرماد که احتمالاً اینو میخوان بفرمان که لعلهم یحذرون، نه اصلا از اول این خودش یک حکم وضعیه، اصلا این خطاب یه خطاب تکلیفی نیست. این خطاب لعلهم یحذرون به نحوی میشه بگیم کنایه است از حکم وضعی، نه اینکه یک حکم تکلیفی باشه. ما از کانال این حکم تکلیفی بخوایم به یک حکم وضعی بنیادی برسیم، نه از اول این لعلهم یحذرون داره یه حکم تکلیفی را بیان، ببخشید یه حکم وضعی را بیان میکنه. این اجمال فرمایش ایشونه. توضیح بیشتر مسئله این است که لعلهم یحذرون، این دو احتمال در بابش هست. این حالا نکته ایستی در اون احتمالات سابق نگفته بودیم. یک احتمال این است که بگوییم لعلهم یحذرون، مراد از لعلهم یحذرون همون ترغیب به حذر هست و این بیان ترغیبی و بعثی و امری مستعمل فیه و همین مراد هست. یعنی مراد مطابقی این لعلهم یحذرون همون احذروس. این یک احتماله. اگر این احتمال باشه، این همون ترغیب به حذره، بعث به حذره، و این جمله هم استعمال شده در همین بعث، هیئت بعثیه و امر و طلب، این مدلول مطابقیه. این یک احتماله. بنابراین این احتمال، این حکم تکلیفی است، داره مولا بعث میکنه، مثل اقم الصلات، مثل نمیدونم کتب علیکم الصیام و این بیاناتی که ازش امر و بعث استفاده میکنیم. این یک احتماله. سلام علیکم. بنابر این احتمال دیگه اونی که مدلول مطابقی هست همین بعث است و طلب و امر و در نتیجه حکم تکلیفی. احتمال دوم اینه که بگیم نه، این لعلهم یحذرون اصلا از اول یک بیان کنایی است. این کنایه از اینه که این حجته. ببینید وقتی کسی میخواد بگه که حرف این آقا حجته، دو جور میتونه بگه. یه وقتی من میام میگم که عرض شود که قول زراره حجت است، این یه جور بیانیه. یه وقتی میاد میگه که ما ادیا عنی فعنی یا ادیان، ما ادیا عنی فعنی یا ادیان، اینم یه جمله است که در واقع مستقیم میخواد بگه که این حرفای اینا حجت کاشفه. یه وقتی هم بیان امری به کار میبره، میگه که صدق زراره، میگه تصدیق بکن زراره را، قول او را بپذیر. این که میگه تصدیق بکن و قول او را بپذیر، این اصلا امر نیست در واقع، این کنایه از اینه که حرف این حجته. این جمله نه اینکه یه حکم تکلیفی آورده باشه که آقا واجب است عمل به قول زراره، بعد شما از این وجوب عمل به قول زراره بگید که حالا به نحو التزامی کشف حجیت میکنی. نه، عرفیت داره که گاهی میگه صدق این آقا را، امر ظاهرش، ولی این امر کنایه مدلول مطابقیش بعث نیست، توجه کردید؟ بلکه مدلول مطابقی اون یه مدلول کنایی است، مثل انواع کنایه ها که به کار میره. این کنایه هایی که به کار میره، از اول این مدلول جدی اون همون مکناعن هست. اینجا این احتمال دومه که اصلا بافت این جمله لعلهم یحذرون بافت یک امر و بعث و حکم تکلیفی نیست، این از اول کنایه از یه مطلب دیگره، مثل انواع کنایات که زده میشه که ولی حالا مدلول استعمالی چیزش هم اون چی باشه، ولی مدلول یعنی دائی واقعیش همون کنایه است، از مدلول مطابقیش میشه همون حکم وضعی. وقتی که میگه ما ادیا عنی فعنی و ادیان، این در واقع اصلا این جمله یعنی حرف این حجته، این کاشفه. وقتی میگه که صدق زراره یا صدق یونس ابن عبدالرحمن، این یعنی که حرفش حجته است، صدق این حرف این حجته، نه این که بگه واجب این عمل شما از اون پی ببرید به این که حجته، نه اصلا این استعمال شده به دائی همون کنایه، مدلول اولیه اون همون حجیته. این دو نوع دو احتمالیه که اینجا وجود داره. حالا ظاهرا مرحوم شهید صدر بخوان این بگن، حالا ایشون هم نفرمان این یک سخنه، ولی ظاهرا ایشون هم همینو میخوان بفرمان. ممکنه کسی بگوید که عرض شود که حالا این کلام ایشون که اینجا ما نداریم، ولی منظور اینه، اینا دیگه ریزم نوشتیم با عینک نوشتیم اینجا سخته بخونیم، ارشاد که ایشون میفرماد که لعلهم یحذرون، یعنی این لعلهم یحذرون این حجته، معنای لعلهم یحذرون یعنی قول این حجته، لولا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. تا اینجا میگه تکلیف اونها اینه، لعلهم یحذرون هم میگه که برای شما هم بدونید حرفای اینا حجته. خب اگر این شد دیگه اصلا داستان عوض میشه، میگه قول اینها حجت هست، اصلا این جمله آمده برای اینکه بگه این حرف اینا همون است که موصل الی الواقعه، کاشف عن الواقعه، سخن اینها کاشف عن الواقعه. اگر این باشه اصلا دیگه اون تو مسیری نمیفتیم که بخوام بگیم اطلاق این وجوب حذر رو میگه، اطلاقش باید بگه، صورت شکم رو بگیره، صورت شک که بخواد بگیره باید قبلا حجت باشه تا این اطلاق داشته باشه. از اون طرف شما حجیت رو با همین اطلاق میخواید اثبات بکنید و بیافتید تو دور، اصلا اون مسیر رو ما نمیپیماییم تا مبتلای به دور بشویم. دور وقتی است که شما از این امر تکلیفی میخواهید به اون وضع حکم وضعی حجیت برسید، اون وقت میگید این متوقفه بر اینه که این امر صورت شکم رو بگیره. این اصلا امر و نهی اینجا در کار نیست، اصلا این جمله آمده میگه آقا این حجته دیگه، اون دور از میان برمیخیزه. لعلهم یحذرون یعنی قول المنذر حجتون، یعنی قول المنذر حجتون، قول المفتی و فتوى المفتی حجتون. مثلا این اومده مستقیم مدلول مطابقیش اینه که فتوى حجته. چی؟ استزارات عرفی است، میگه لعلهم یحذرون، آخه عرف وقتی چی بکنه بیا تکلیف بکنه به این که حرف او را عمل بکن، این میگه این کنایه از اینه که یعنی حرفش حجته، ولی حرف او که حرف خدا نیست، یعنی چی بگه حرف او را عمل بکن؟ نه، این مجموعه این که در حقیقت میگه در برابر اون فتوا شما حذر بکن، میگه این در این موقعیت مفهوم این جمله این نیست که واجب است به عنوان حکم تکلیفی، بلکه یعنی اون حجیت داره. حالا این فرمایشه که ایشون می‌فرمایند. خب عرض شود که این فرمایش حالا اگر اشکالی کسی بتونه بهش بگیره همینه که عرض شود که ما زمین این که اون رو قبول داریم، قبول داریم که گاهی جمله هایی که ظاهرش بعث است و امر است در حقیقت کنایه از یک چیز دیگری است، یعنی داعی حقیقی چیز دیگری است. البته ایشون هم که میگه لعلهم یحذرون کنایه است از اون حکم وضعی، نه این که مدلولش حکم تکلیفی باشه، مقصودش اینه که یعنی نه این که حالا جمله استعمال در اون معنای حقیقی بعث نشده، نه استعمال شده، منتها داعی حقیقی اونه. عرض شود که این قابل قبول به عنوان یک احتمال هست، ولی البته این خلاف ظاهره. ظاهر این است که ما این لعلهم یحذرون را بر همون ترغیب و بعث به عرض شود که عمل به قول منذر و عرض شود که حذر و تحذر حمل بکنیم. این حمل این بر یک امری که خلاف بر حکم وضعی، این حمل بر خلاف ظاهره، ظاهر را ما باید حفظ بکنیم، مگر جایی که دیگه یک اطمینانی پیدا بکنیم به این که خلاف ظاهر مراده، یعنی در واقع اینجا کنایه است. به عبارت دیگه اصل در جمله ها و کلمات این است که حمل بر کنایه نشه، حمل بر خلاف اونچه که عرض شود که موضوع له هست نشود. خب موضوع له لعلهم یحذرون و اینها همون بحث یا در واقع ترغیبه و چیزی از این قبیله، حمله بر اینی مقداری خلاف ظاهره. لااقل اینه که حالا شما لااقل این است که این احتمال با اون احتمال اول اینا هم وزنند، لااقل اینه. اگرم نگیم که ظهور در همون حکم تکلیفی است و اون خلاف ظاهره، لااقل این دوتا یک هموزنی دارن و وقتی که هموزن بودن، شما اون موضوع حجیت را در هر دو احتمال باید بتوانید تصویر بکنید تا مطمئن به مسئله بشید. ولی اگر بگید که لعلهم یحذرون دو احتمال داره، بنابر یک احتمال این کنایه است و اصلا آمده تا جعل حجیت بکنه، بنابر احتمال دیگه نه، حکم تکلیفی میگه ما از او کشف میکنیم حجیت را، دو مرحله ای. خب بنابر یک احتمال اون اشکال دور نیست، ولی بنابر احتمال دیگر اشکال دور هست. خب باید هر دو را مشکلش حل بکنی تا حجیت بگید قطعا هست. اگر مشکل اون طرف حل نشد، چون دو احتمالیه، مشکل دلالت بر حجیت حل نمی شود. حالا گفتیم دو جور، هر دو احتمال کلام ایشون خیلی صریح در مسئله نیست، فرقی نمیکنه چه بگیم که کنایه است مثل همون کثیر الرماد، چه بگیم نه این همون بعث یا ترجی و اینهاست، ولی داعی حقیقی اون جعل حجیته. این ظاهرا تو نظر ایشون در اینجا رو این خیلی تأثیر نگذاره. البته اون که اون احتمال این که بگیم همون معنای ترجی یا بعث به کار رفته داعی اونه، این معونش کمتره تا اونجا که بخوایم کنایه است، ولی اونم باز خلاف ظاهره. در واقع ما دو ظهور داریم، حالا این دو احتمال رو من تفکیک نکردم، ولی میشه تفکیک کنی، یعنی این فرمایش ایشون رو میشه بگیم دو احتمال داره. یکی اینه که اصلا این کلمه کاملا کنایه است، در اون معنا اصلا مستعمل و فیش اونه، اگر کنایه رو اینجوری معنا بکنیم. حالا در باب کنایه هم بحث دیگه، حالا اگر اینجوری، این یک احتماله مثل کثیر الرماد. یک احتمال اینه که نه، این همون ترجی و بعث استعمالی است، داعی حقیقی اون بعث نیست، داعی حقیقی اون جعل حجیته، مثل عملی که در مقام استهزاء یا تعجیز به کار میره. هر کی یک از اینا بگیریم، اون اینا خلاف ظاهره، منتها اصل اینه که یه جمله کنایه نیست، مطلوب خود مفاد موضوع در موضوع له خود به کار میره، اگر اون احتمال کنایه باشه. اگر اون احتمال این باشه که نه، داعی حقیقی بعث و ترجی نیست، داعی حقیقی چیه؟ جعل حجیته، ولی مستعمل و فی همون بعثه. اینم باشه، اینم باز خلاف اصله. اصل تطابق اراده جدیه و اراده استعمالیه است. اصل اینه که داعی در هر استعمالی منطبق بر همون موضوع و مستعمل و فی هست. ولی زود در امرم که میگیم، ولی اون که امر تعجیزی مجاز نیست ولی خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه اصل اینه که داعیه در امر همونی است که موضوع لهش و مستعمل و فیش هست. بازم خلاف ظاهره، البته خلاف ظاهر اون کنایه خود بیشتره، این کمتره، ولی در هر حال اصل داریم که هر دو حالت از مسئله رو نفی میکنه. یعنی اگر شما شک بکنید که این جمله کثیر الرماد مقصود از این جمله این معنای حقیقیشه یا معنای مجازی، معنای کناییشه، اصل اینه که معنای حقیقی کنایه نیست، اصل عدم الکنایه است. در اون بحث دیگه هم اگر شک بکنید که این امری که در قرآن آمده این امر استهزاء یا تعجیزه، امر مثل اقم الصلاة یا مثل کونو حجارتن و حدیدن هست یا مثل فعتو به صورت مثله هست، شک بکنید، بازم اصل اینه که اون داعی حقیقیه، انطباق بر همین ظاهر داره. در هر حال هر یک از اینها باشه، این خلاف اصله و اصل میگه نه، این ظهور خودش ترجی و اینهاست که اونم در حقیقت درش نوعی بعثه. این نکته دیگه که نیست. بله، این در این جهت میشه. ولذا این فرمایش ایشون عرضی که در برابر اون باد داشت اینه که میشود بگوییم این جمله اصلا ریخته شده و ساخته شده و صادر شده به عنوان بعث ولی به داعی جعل حجیت، یا ریخته شده به عنوان کنایه از حجیت. حالا با این تفاوتی که بین این دوتاست، میشه یکی از این دو حرف رو زد که مستقیم بگیم خود این داره حجیت را و حکم وضعی را افاده میکنه. ولی در هر حال این احتمال دوم به کلاشقی با هر دو وضع صورتی که گفتیم یک نوع خلاف ظاهره. تازه اگر هم نتوانیم بگیم که حتما اون اولیست و هیچ یک از این دو شق احتمال دوم نیست، لااقل یک تردیدی باقی میمونه و شما برای اینکه به حجیت برسید در هر دو حالت باید استنباط حجیت رو درستش بکنی. اینم از این مسئله. این سه جوابی است که اینجا داده شده. خب حالا ما اگر برگردیم به اون احتمال اول که احتمال ظاهره، ممکنه که یه جواب چهارمی اینجا داده بشه بر اساس همون احتمال ظاهر که میگه که این لعلام یحذرون خودش داره بعث میکنه، حکم تکلیفی رو افاده میکنه، شما میخواید عبور بکنید از این لایه او حکم تکلیفی به اون عمقش که حکم الزامی باشه و تکلیفی باشه. بیان چهارمی که میشه اینجا گفت، حالا شایدم تو ذهن بعضی دوستانم دیروز همین بوده، حالا یه جوری اشکالاتی به اون میگرفتیم و ولی احتمال این داره که بشه ازش دفاع کرد، این است که مقدمه این جواب توجه به اون نکته ایست که در بحث‌های قبلی آوردیم. دقت کنید، ببینید ما در بحث‌های قبلی گفتیم که شمول این لعلهم یحذرون نسبت به غیر اون احوالی که علم داره، این فقط مستند به یک اصل اولیه اصالت و کونهی فی مقام البیان نیست، بلکه میگفتیم اینجا یک قرائنی داریم که میگه حتما اونم رو میگیره. این یادتونه دیگه، گفتیم آقا جان این لعلهم یحذرون یک صورتش اونجاییست که وقتی که سخن این عالم و فتوای این فقیه و مفتی رو میشنوه اطمینان و علم پیدا میکنه. خب این قدر متیقن مسئله است. یک حالت، ولی این آیه شامل اون جایی هم می شود که من وقتی که فتوای مجتهد را و فقیه را میشنوم علم پیدا نمی کنم، حد اکثر یه حالت ظنیه، یک شک ظن و امثال این هاست. می گفتیم این صورت را باید بگیره این آیه و نمی تواند نگیره. این غیر از اینه که به یک اطلاق اصل اولیه عمل میکنه، میگیم اصل اینه که اطلاق داره، نه. اینجا میگفتیم که 4-5 شاهد ویژه اقامه میکردیم و میگفتیم اون شواهد، ولی اون که بعضی از اونها مستقلن قابل مناقشه است، اما جمع اون شواهد یک اطمینان خوبی میابرد که لعلهم یحذرون شامل اون صورت شک و ظن میشود. این مقدمه رو در نظر داشته باشید. بنابراین اینجور نیست که اینجا الان ما سر یه دوراهی عادی و متعارف قرار بگیریم، بگیم که نمیدونیم این در مقام بیان است و شامل اونجای شک و ظن هم میشود یا نه، بعد هم بگیم بله اصل اینه که مولا در مقام بیانه، از این اصول عمومی بگیم اینم اینجا جاری بکنیم. اینجور نیست، یه چیزی فراتر از اینه. با اون شواهدی که در کلام آقای خویی بود و بزرگان دیگه بود و ما جمع کردیم 4-5 نمیدونم چند تا بود، اون شواهد میگه اینجا این شمول داره. از جمله شواهد مهمش این بود که اگر بخوایم این آیه را حمله بر جایی بکنیم که علم داره، این موردش خیلی کمه. اگر بخوایم آیه را حمله بکنیم بر جایی که علم داره این آقا و برای او علم حاصل میشه در اثر فتوا و نظر مجتهد، این کمه، واقعا خیلی کم میشه که بگیم علم پیدا بکنه. و شواهد دیگه، ولی زمان میگفتیم این لعلهم یحذرون حتما اون موارد شک و ظن را هم در بر میگیره. این مقدمه رو داشته باشیم. پس اینجا ما شمول آیه رو نسبت به موارد شک و ظن و اینها بر نگردندیم و پای مبتنی نکردیم بر اساس یک قاعده عقلایی عمومی که اصل اینه که در مقام بیانه و همه این شقوق رو میگیره، بلکه اینجا شواهد خاص داشتیم که باید بگیره، اگر نگیره اصلا یه نوعی مثلا استهجانی در جمله پیدا میشه. این را داشته باشید. عرض شود که حالا با توجه به این مقدمه جواب چهارم میشه اینجوری داد که با توجه به اینکه پایه این اطلاق یه پایه قرصیه و اگرم بخواید دست از این اطلاق بردارید گویا نوعی استهجان اصلا در آیه معاذ الله پیدا میشه، این پایه رو محکم داشته باشید. اون وقت میگیم که حالا اون برای حل اون مشکل دور و اون مسیر تمسک به عام در شبهه مصداقیه یا دور، میگیم این لعلهم یحذرون این حکم و حکمم رو میگیم حکم تکلیفیه. پس اطلاق میگیم مستند به شواهد قاطع هست، ظهور لعلهم یحذرون هم در اینه که میگه آقا عمل بکنید، تکلیف میکنه واجب شما عمل بکنید. خب اما اینکه متعلق این عمل چیه، متعلق این وجوب العمل و وجوب الحذر چیه، ما میگیم که متعلق این عمل و وجوب الحذر همونیست که عرض شود که انذره المنذر، همونی که او گفته است، همونی که او گفته است. در این خطاب تکلیفی ما اون واقع بودن اون را اخذ نمی کنیم، در خطاب تکلیفی واقع بودن اون رو اخذ نمی کنیم، بلکه میگیم این داره میگه عمل بکن به اونی که او میگوید. اصلا در اینجا قید اینی که اون چه که او میگوید به عنوان واقع اخذ نمی کنیم تا اون دور بیفته، عمل بکن به اونی که این آقا میگه، عمل بکن به اونی که اون آقا میگه. تو این خطاب حکم تکلیفی نمیگیم عمل بکن به اون چه که او میگوید به عنوان واقع، عمل بکن به اون چه که او میگوید از باب این که واقع است، نه تو این خطاب نیست، عمل بکن به اون چه که او میگه، نه به عنوان این که این واقعه. این عرض شود که اینجور میگیم مفاده، اینم از باب این که دیگه راهی جز این نداریم، میگیم عمل بکن به اون چه که او میگوید از دید خودش به عنوان انه هو الواقعه، ولی به شما نمیگم به عنوان انه هو الواقعه، عمل بکن به اون چه که او میگه از دید خودش به عنوانی که انه هو الواقعه. خب بنابراین دیگه اون وقت ما در صورت شک هم تمسک به این عام میکنیم، تمسک به عام هم در شبه مصداقیه دیگه نیست، اونی که او میگه خودش به عنوان واقع میگه، نه به عنوان این که شما اون را واقع میدانید تا بگید این قبلا باید حجیت باشه، تمسک به عام در شبه مصداقیه میشه. نه، عمل بکن به اون چی که او به عنوان واقع میگوید، نه اینکه تو به عنوان واقع میدانی. نه نه هیچ پیشفرضی نمیخواد، پیشفرضش نه، پیشفرضش اینه که او این رو واقع میدونه، ولی من الان به تو نمیگم که با این جمله نمیگم که این اون با عمل بکن به اون چه که واقع است، نه، عمل بکن به اون چه که او آن را به عنوان واقع میگوید. بین این دو جمله خیلی فاصله است. اگر بگویم آقا عمل بکن به قول او از اون جهت که این قول او واقع است، این باید اول حجیتش درست باشه تا بعد این بیاد و اون وقت اون دور پیدا میشه، یا تمسک به عام در شبهه مصداقیه پیدا میشه. میگیم نه این نیست، میگیم عمل بکن به واجب است عمل بکنی به اون چه که او میگوید که از دید خودش انه هو الواقعه. من نمیگم عمل بکن به اون چه که واقع هست، تا اون وقت بگی اینجا تا حجیت اون نباشه نمیتونی بگی هو الواقع. نه، عمل بکن به اون چه که او به عنوان واقع برای تو نقل میکنه، دیگه ما هیچ راهی جز این نداریم. چرا؟ برای این که حتما آیه اطلاق داره با اون شواهد. وقتی که حتما آیه اطلاق داره به صورت شک و زن، از اون طرف هم اگر بگیم که عمل بکن به عنوان این که این واقعه، میفته تو شبهه مصداق، تمسک به عام در شبهه مصداقیه و یا دور، اونم نمیشد. راه عقلی اینه که اینو بگیم، این عرضی که ما داشتیم اینه. ببینید دو تا مطلب رو شما باید اصل بگیرید تا بگید این احتمال ولو اینکه ظاهرم نیست بپذیرید. عرض ما اینه، جواب چهارم اینه که دو احتمال رو شما باید اینجا اصل بگیرید، دو تا قاعده پایه رو به عنوان امر مسلم باید بپذیرید. یک اینکه این آیه حتما باید صورت ظن و شک رو بگیره و الا حمله بر فرد نادر است و خلاف اون شواهده، این یک. دو اینکه اگر بخوای آیه بگه که عمل بکن، خطاب تکلیفیش عمل به قول این آقای مجتهد بکن از این حیث که این داره واقع را میگوید، یعنی عمل به واقع بکن، واقعی که او داره، واقعی که از طریق او ثابت شده، اینم نمیتونه بگی برای اینکه این دور داره، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. متعلق حذر نمیتواند عمل به واقعی باشه که او داره میگه، این مشکل داره. این دوتا رو اگر بپذیری اون وقت باید یه راهی پیدا بکنید که تو این دوتا محضور نیافتید. اون راه ابتداءً ظاهر کلام نیست، ولی چاره ای ندارید همین رو بگید. مثلا این الله علی العرش استواست، ظاهر که اینه، ولی یه برهان عقلی میگه اینا در یه جاییش تصرف بکن. شما اینجا الان چند تا ظهور رو باید حفظ بکنید، دوتاش استدلالی قطعیست. یکی این که باید بگید این لعلام یحذرون عرض شود که صورت شک و ظن و اینهام را میگیره، نمیشه حمله بر فقط صورت علم بکنه، این قطعیه. دو اینکه اگر بخواید وجوب حذر را بگید که چی؟ حذر از واقع بکن. خب حذر از واقع این وقتی این صورت شک و ظن را میگیره که این قول او حجت باشه، در حالی که با همین میخواییم حجیت را به دست بیاریم، نمیشه. پس این حذر از واقع هم نمیتونیم بگیم مفاد اینه. از اون طرف هم که حالا ظاهر لعلهم یحذرون هم اینه که چی؟ امر است و تکلیفه. خب اگه بخوایم اینا رو حفظ بکنیم، اون دو مقدمه عقلی رو حفظ بکنیم، باید بگیم لعلهم یحذرون داره امر میکنه به وجوب حذر از اونی که این آقا واقع میداند، نه از اونی که واقع هست، باید از این حذر بکنیم. اون وقت از این استفاده میکنیم که این قول این آقا رو حجت قرار داده. تو موضوع وجوب حذر حجیت قرار نمیدیم تا دور پیش بیاد، بلکه میگیم اونی که او واقع میداند شما باید بهش عمل بکنی. خب حالا این عمل به اونی که او واقع میداند این مستلزم حجیته. این آره حجیت رو میاره، ولی دیگه مستلزم در رتبه قبل نیست حجیت رو تا دور پیش بیاد. آره نه، اون وقت اونجا دو مسیری میشه، میگیم که یا اینه که ممکنه اطلاع اگر بخواد از اون مسیر بره چون یه دوری پیش میاد به عنوان واقع میدونم، چون شما میخواید اطلاق رو به عنوان ظهور اولیه به دست بیارید، میگه عمد دائر میشه، میگیم یا ظهور اطلاق رو بردار یا ظهور کنایی بودن رو بردار، عدم کنایه رو بردار، پس برو اون طرف. متوجه. شما وقتی میبینید که لعلهم یحذرون بالنسبه به واقع نمیشود، یا اینه که میگیم اطلاق داره ولی لعلهم یحذرون به واقع نیست، به قول منذره، یا اینه که نبگیم کنایه است. این متعین این احتمال نمیشه، یکی از اون حالات پیدا میشه، ولی اینی که ما چیدیم این متعین میشه. این فرقش با اون این نکته است. حالا دیگه دیروز و امروز دیگه بحث خود دقیق بود، باید برید فکر بکنید حسابی دیگه. صلی الله علیه و آله.